الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
نصيب بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترام مقدمه الفداء. فردا آغاز ماه رجب هست و ماه رجب از ماه‌های ممتاز سال به نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. مرحوم صدوق نقل میکنه در من لا یحزر که فرمودند رجب ماه امیرالمؤمنین و شعبان ماه پیامبر، ظاهرا روایت از پیغمبره که ماه من و ماه رمضان ماه خداست. و در روایات هم داریم که در قیامت در محشر ندا میدهند عین الرجبیون، اونهایی که اهل رجب هستن کیان، اونهایی که رجب رو بزرگ داشته اند، ایامی از رجب رو روزه گرفته اند، شبها رو بیدار بوده اند و به دعا و مناجات پرداخته اند. نوعی تمهید نفس است برای ورود به ماه مبارک رمضان به زمینه شعبان و حداقل مستحب است آغاز و وسط و پایان ماه رجب رو روزه بداریم. خداوند انشاءالله موفق بدارد به دعاها، به روزها، به بیدار ماندن شبها ولو پاره ای از ساعات رو. خب بحثمون در مورد وضع مالیات بود. اقوال تعدادی از بزرگان رو در استدلال برای تجویز مالیات بیان کردیم و در مواردی مناقشاتی به ذهن رسید که عرض کردیم. رسیدیم به بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون از مسئله ولایت فقیه و سعه ولایت فقیه استفاده کردن و ولایت فقیه رو همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه هدات مهدیین در عرصه امور عمومی و ما یرجع الی السلطان دانستند. همه اموری که در گذشته بشر به سلطان مراجعه می شده و همه اموری که در عصر ما در جهان و حاکمان ارجاع داده می شه، اینها از شؤون ولایت فقیه و از جمله وضع مالیات. و در گذشته هم اهل سنت جلوتر در این مسئله پیشتاز بودند، کتاب‌های احکام سلطانیه رو نوشتند و احکام سلطانیه یعنی همون احکامی که در اختیار سلطانه و حاکم بر اساس مساله این احکام رو صادر میکنه. شیعه هم، فقهای شیعه هم قائل به احکام ولایی و احکام سلطانی اجمالا هستن. وضع مالیات از احکام سلطانی است، یعنی اون چه که مهمه وجود نیاز به مالیات است و عدم امکان اداره شؤون عمومی مردم بدون اخذ مالیات. و توضیح دادیم که هیچ یک از زکات و خمس برای اداره امور عمومی جامعه وضع نشده است. اون چه که وضع شده برای اداره امور جامعه و ازش استفاده شده از نظر تجربه در صدر اسلام خراج است، خراج است، جزیه است، و امروز نه خراجی وجود دارد و نه جزیه ای، و خراج و جزیه هم منشأ و اساسش درون دینی نیست، از درون شریعت بر نخواسته، بلکه از بیرون شریعت که در میان اقوام و ملت‌ها جریان داشته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم اولین بار در فتح خیبر آن را اعمال فرمودند و الگویی شد برای سایر فتوحاتی که مسلمانان انجام میدن. مالیات هم نظیر خراج. چطور خراج امر عقلایی بوده و این امر عقلایی رو شارع مقدس ازش بهره گرفته، در واقع پیامبر به عنوان حاکم ازش بهره گرفته. نظیر این مالیات در عصر ماست. امروز کشورهای جهان بدون مالیات اداره نمیشن. هیچ کشوری آدم نمیتونه پیدا کنه که مالیات نداشته باشه. حالا کم و زیادش بس و قبضش مسئله دوم است. او بر اساس نیاز هاست. بس و قبض مالیات بر اساس نیاز هاست. ولی اصل وجود مالیات. پس مالیات امر عقلایی است. حاکم اسلامی حق دارد اون چرا که مقتضای مصالح عمومی است مبنا قرار بدهد و امر کند و نهی کند، و مردم واجب است که از او تبعیت و اطاعت کنند. پس مبنای اخذ مالیات اینطور نیست که احکام الله باشد، نه، بلکه احکام حکومتی است. و همانطور که خداوند فرمود اطیع الله، همونطور هم فرمود اطیع الرسول، همونطور هم فرمود اولی الامر منکم. اطاعت اولی الامر زیل اطاعت خداوند تبارک و تعالی معنی داره، نه اینکه همان اطاعت از خدا در عنوان اطاعت اولی الامر مطرح باشه. نه، علاوه بر اطاعت خدا در آنچه خداوند تشریع فرموده، اطاعت ولی امر که البته مراد معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند، در حوزه اختیارات اونهاست که میخواهند کشور رو، مملکت رو، مردم رو اداره کنن، احکام دیگری رو وضع کنن. و البته این اتفاق برای ائمه هدات مهدیین پس از امیرالمؤمنین و اندکی دوران امام مجتبی دیگه اتفاق نیفتاد. امیرالمؤمنین هم که حاکم شدند حکم حکومتی داشتند، همون قضیه مالیات بر اسب، دو نوع اسب، این از احکام حکومتی امیرالمؤمنینه. پس مالیات از احکام حکومتی است و حق دارد حاکم مالیات وضع کند و اخذ کند. اما سؤال اینه که از چه کسانی می شود مالیات؟ شاید مهمترین سؤال این باشه. پاسخ اینه که کسانی که درآمدهای اونها کفاف هزینه های ضروری اونها رو نمی دهد، اینها باید از پرداخت مالیات معاف باشن. کما اینکه زکات و خمس هم شامل حال اونها نمیشه. واجبات مالی الهی به مال فقرا تعلق نمیگیره، حالا تا چه برسه به مالیاتی که حاکم میخواد وضع کنه. برای هر یک از موارد زکات یه نصاب قرار داده شده. برای گندم نصاب قرار داده شده دیگه. اون نصابی که برای غلات اربعه در نظر گرفته شده، معمولا اگر بررسی کنیم که یه نگاه اجمالی، مصرف سالانه خانوار متوسط رو پوشش میده. پس مصرف خانوار به صورت متوسط در سال معاف از زکاته. در نقدین هم نصاب در نظر گرفته شده، 200 درهم یا 20 مثقال طلا. خب این 200 درهم نقدینگی مورد نیاز یه خانواره که در دستشون میگرده و میچرخه، و همینطور 20 مثقال طلا، اینا به تناسب خانوارها به حد اقلیست که استثناء شده، و این حداقل نیاز معیشتی اونهاست. در مورد انعام ثلاثه هم 40 گوسفند به عنوان نصاب در نظر گرفته شده، 30 رأس گاو و 5 نفر شتر. اینا باز اون حداقل های از سرمایه یا دارایی هایی است که یه خانوار به اینها نیاز داره، اینا رو استثناء کردن، ذیل اینها استثناست. در مورد خمس ارباح مکاسب هم هزینه سال معاف شده، هزینه متعارف سال معافه. پس اگر کسی به اندازه هزینه متعارف سال درآمد دارد ناشی از کسب و کار خودش، این مشمول خمس نمیشه. اینها رهنمودی است برای اینکه حاکم که میخواهد مالیات وضع کند، مقداری از درآمد رو که کفاف هزینه خانوار رو میده استثناء کند، از اون بالاتر رو مشمول مالیات قرار بده.
ببخشید الان متاسفانه همین متعارف خرج هزینه متعارف زندگی رو در نظر بگیریم، حالا من ندیدم، حالا شاید هم از سوالی اون تو جمع باشید که مثلا یک نفری 5 تا فرزند داره با یک نفری که فرزند نداره، از جهت مالیاتی از جهت قوانین آیا یکسان هم؟
نه، فرق میکنن. اگر تعداد فرزندان بیشتری داشته باشن به تناسب اونها استثناء میکنن.
کارمندا دیگه بله.
چون از کارمند مالیات مستقیم دریافت میشه، دقت میکنید، ولی در همون مورد اینا رو استثناء میکنه.
بقیه
مردم همینطور، حالا از بقیه مردم که اصلا اون رو نمیگیرن، از درآمدشون نمیگیرن،
مغازه‌دارا مثلا
نصاب به اصطلاح سود مغازه ها رو، فروش مغازه ها رو یک عدد بالایی گذاشتن در سال. ملاحظه بکنید هر سال که مسئله به اصطلاح بودجه مطرح میشه و اخذ مالیات، یه نصابی داره برای درآمد سالانه ای که یک مغازه داره، ذکر کردن رقمش درشته، چون داره هم سرمایهش رو برمیگردونه هم منفعتی به دست میاره. رقمش رقم بالاست، الان دقیقا به ذهنم نیست، ولی چرا اونجا هم استثنای خوبی دارد. کسبن من ندیدم که نسبت به این استثنایی که صورت میگیره اعلام عدم رضایت کنند. گاهی نسبت به تشخیص مالیات چی ایراد دارند، نه نسبت به نصابش. بنابراین
کشاورزا که مالیات نمیدن؟
بله،
کشاورز
هم مالیات نداره. نخه، محصولات کشاورزی هم مستثنا شده کلن از انواع مالیات ها. کشاورزی صنعتی شاید فرق کنه، اون من نمیدونم، ولی کشاورزی خرد رو کلن معاف، بخش کشاورزی رو معاف از مالیات کردن،
قانون معاف کرده.
بنابراین از کسانی میتوان مالیات گرفت که درآمد اونها مازاد بر کفاف معیشت اونها باشه و با گرفتن مالیات دچار کمبود منابع مالی برای تأمین معیشت متعارف سالشون نشود.
بخش دیگه نکته من متوجه نشدم، این که خمس برای هزینه حکومت باز نشده، اون قسمتی که سهم امام هستش اون چی؟ اون اول حکومت نیستش؟
اون سهم امام مال امامه، منتها تصریحی ندارد که از منبع سهم امام امام چگونه استفاده کند، در اختیار امامه. روایت در خمس میگوید الخمس عوننا على ديننا بهی نبذل و نشتری اعراضنا، گویی بر میگرده به امام، گویی بر میگرده به هزینه های امام. دقت میفرمایید، نه این که برگرده به هزینه های حکومت. فرق است بین این که موضوع خمس رو برگردونیم به حکومت یا برگردونیم به امام. البته قبلا عرض کردم روایت مرحوم سید مرتضی در کتاب المحکم و المتشابه که نقل می کند از امیرالمؤمنین سلام الله علیه الوجوه خمسه، یک وجه رو تعبیر به وجه الاماره می کند و می فرماید ول اما وجه الاماره فالخمس. فقط از این روایت ای بسا بتوان استفاده کرد که خمس منبعی در اختیار امیر است، در اختیار امام است. اما این که این منبع در اختیار امام است برای چه مصارفی، اون مصارف قید نشده، ذکر نشده، تبیین نشده، در تاریخ هم ذکری نداره غیر از اون چه که ائمه هدات مهدیین از خمس میگرفتن و توضیح میکردن. برای ما خیلی هم روشن نیست که کجاها توضیح میکردن، چون حکومتی که نداشتن ائمه، بنابراین اینطور نبوده که نیازهای حکومت را از خمس پوشش میدادن. من این نداره، ولی این که بگیم این منبع برای اداره حکومت این هم نیست، این مهمه. روشن بکنید،
یه مقدار از بخش کشاورزی رو ببرین تبدیل به صنعت کنین، هر چند هم که مالیات بدین.
یعنی کشاورزی صنعتی؟
نه تبدیل حالا نمیدونم
کاربری عوض بشه
از صنعت چی بود، مثلا فکر کنم تبدیل مثلا کارخونی اینا فکر کنم بود
کشاورزی رو.
آره مثلا زمیناشون یا تبدیل به اینجور چیزا کنن. هم گفت که مالیات میدن کمکی به دولت میشه، هم از اون بعد کشاورزی با این وضعیت نجات پیدا
میکنه.
نظر شما در این مورد چیه؟
نه ببینید، کشاورزی نیاز محصولات کشاورزی نیاز اول انسان ها، خوراک انسان ها از کشاورزیه. دقت میکنید، پوشاک انسان ها مبدعش کشاورزیه. دقت میفرمایید، همزه کلمه کشاورزی که میگیم الان پوشش میده هم زراعت را، هم باغداری را، هم عرض کنم که مرغداری را، هم نمیدونم گاوداری و گلهداری و امثال اینها رو. بخش کشاورزی اینطوره، یعنی خوراک و پوشاک آدم ها رو، پس اولین نیازمندی ها. و اتفاقا تبدیل زمین های کشاورزی به کاربری های غیر کشاورزی قانونا ممنوعه، از در قانون ممنوعه، باید کشاورزی همچنان باشه. خود باغ و سبزه و گیاه و اینها انظر محیط زیستی هم یا آثاری داره، برکاتی داره، که اگر کشاورزی رو تبدیل کردی به صنعت آلودگی هایی داره، تخریب محیط زیست. اینا هم حکایت از این میکنه که باید حتما اون چرا که در عرصه کشاورزی به کار گرفته میشه همچنان در زمین کشاورزی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیره. باید بس داد کشاورزی رو، نه اینکه جمعش کرد. و علاوه بر این، از نظر امنیت غذایی که یکی از سیاست‌هایی است که رهبر معظم انقلاب هم جزء سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ فرمودن، امنیت غذا حکایت از این بکنه که کاری باید بکنیم که حد اکثر امکان تولید گندم و جو و نیازمندی های خوراکی انسان ها و دام و طیور رو در داخل داشته باشیم، نه اینکه متکی به واردات باشه که یه وقتی خدای نکرده اگر یه تحریم جهانی صورت گرفت ما با مشکل تأمین معیشت مردم، قوت مردم، قوت وا بمانیم و با مشکل روبرو بشیم. خب پس گفتیم که باید استثناء کرد مقدار معیشت رو و از کسانی گرفت که نیازمندی های معیشتیشون کاملا تأمین شده و پوشش داده شده. البته بخش عمده مالیات رو باید از کسانی گرفت که مازاد قابل توجه دارند و تبدیل به ذخیره شده براشون. حالا چه مقدار مجاز است که مالیات گرفته بشه؟ اینم سوال دومی است که از اهمیت برخورداره. پاسخ این سوال هم روشنه با توجه به اینکه اصل عدم جواز اخذ مالیات از مردمه. خروج از این اصل اقتضا میکنه به مقداری که نیازهای لازم حکومت باشه تأمین بشه و نیازهای لازم رو باید برآورد کارشناسانه صورت بگیره. هزینه ها شامل هزینه های زیرساختی باشه، هزینه های جاری باشه، میگیم هزینه های عمرانی، هزینه های جاری. با نگاه بلند مدت، با نگاه به اصطلاح توسعه‌ای و بر اساس سیاست های کلی و برنامه های میان مدت و سالانه بدون اسراف، بدون تبذیر باید تعیین بشه. در حال حاضر اون چیزی که این چارچوبه رو مشخص میکنه سند چشمنداز 20 ساله است که امسال پایان زمان این سند چشمنداز است. 1384 بوده تا 1404 و علاوه بر این سیاست‌های کلی که 38 سیاست کلی از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده که چارچوبه‌های اساسی تصمیم‌گیری‌های دولت و دولت مردان و اداره امور عمومی رو تعیین می‌کنه و برنامه‌های میان مدت سالانه 7 ساله 5 ساله ببخشید، برنامه های 5 ساله که میگیم برنامه های میان مدت، این برنامه ها مبناست که نیازها رو مشخص کنه، نیاز چیست و چی نیست. برنامه ها تعیین میکنه که این نیازها چه ضرورت هایی دارن. اصل 112 قانون اساسی این سیاست های کلی رو میگه بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبری ابلاغ میکنن که یک کتابچه یه خودش الان و برنامه های 5 ساله هم هر برنامه 5 ساله سیاست های کلی متناسب با اون برنامه هم صادر شده. پس پایه تصمیم گیری برای درآمدها و هزینه ها این چشمنداز است، این سیاست های کلی ابلاغی است. این سازوکار میتونه مبنای تعیین مقدار بودجه سالانه مورد نیاز حاکمیت و دولت هم قرار بگیره و آحاد و افراد به تناسب درآمد و ثروت خودشون سهمی در تأمین این هزینه ها باید به عهده بگیرن. یکی از سوالاتی که مطرحه اینه که آیا از تولید باید مالیات گرفت یا از مصرف مالیات گرفت؟ در این گونه سیاست‌گذاری ها باید از شرع و رفتار عقلای جهان الهام گرفت. هم شریعت قبلا در واجب کردن زکات و خمس مبنا داره که از تولید بگیره یا از مصرف بگیره مشخصه، و هم عقلای جهان که مالیات قرار دادند و وضع کردند در مواردی از تولید گرفتن، در مواردی از مصرف گرفتن. در شهر در مواردی از تولید زکات گرفته شد، مثل زکات غلات اربعه از تولید گرفته میشه، البته با رعایت نصاب وجوبش که مقدار مصرف معمول خانواده استثنا شد. در خصوص خرما و انگور مصرف تازه خوری خرما و انگور کلن استثنا شده، این غیر از اون نصابه. اون نصاب مال خرمای خشکه، اون نصاب مال کشمش، نه مال انگور. بنابراین انگور که تازه خوری میشه هر مقدار که خانواده استفاده میکنه، مهمان استفاده میکنه، آدم بخش و بذل میکنه، اینا مستثناست. ظاهراً مبنا این بوده که این گونه محصولات ضرورتاً تولید میشود. ببینید نیازمندی های عمومی مردم مثل گندم و جو و خرما و کشمش و نمیدونم حیوانات گوشتی مثل گاو و گوسفند و شتر و اینا نوعاً تولید می شود، چرا که نیاز بلند مدت انسان هاست. این نیازهای بلند مدت رو انسان ها انگیزه دارن که تولید کنن، پس تولید می شود. و چون تولید می شود پایه برای اخذ زکات در نظر گرفته شد. در مواردی اسلام از سرمایه راکد زکات گرفته، مثل نقدینی که یک سال مصرف نشده باشد و به گردش در نیامده باشد، و مثل شتر و گاوی که طی یک سال از علوفه صحرا چریده اند و به کار هم گرفته نشده باشند. یشتر تو فی الانعام الثلاثه ان لا تكون عوامل، ان لا يكون عوامل، عامل نباید باشن که اگر به کار گرفته شده باشن دیگه زکات ندارن. بنابراین خود رکود، راکد ماندن سرمایه، گویی مبنایی است و پایه ای است برای گرفتن زکات. من از این الهام میگیرم، میگم اگر میخواید مالیات بگیرید از سرمایه های راکد بگیرید. زمین راکد مانده، مسکن بلا استفاده، سرمایه هایی که به کار گرفته نشد، نه که سرمایه فعال در تولید. سرمایه فعال در تولید خب باید موانع فعالیتش رو برداشت، نه براش مانع ایجاد کرد. در مواردی از درآمد مازاد بر هزینه خانوار خمس گرفته میشه دیگه، پس از درآمد هم خمس گرفته میشه. البته هزینه خانوار به مقدار متعارف، حتی هزینه های ازدواج، سفر، مهمانی، هدایای معمول، نه هدایای بزرگ که در خود روایت هم هدیه لوکان لها خطر مستثنا شده، امکان لها خطر یعنی خطیر باشه، اون مستثنا شده. غالبا عقلای جهان مالیات رو بر مصرف کالاهای اساسی و خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش و فرهنگ نمیبندن، اینا رو مستثنا میکنن. پس دقت کنید، کالاهای اساسی، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش، فرهنگ، اینها را از اخذ مالیات مستثنا میکنند. بله، یه وقت از خوراک در بازار عرضه میشود، مثل چلو کبابی ها، غذاخوری ها، رستوران ها، اون فرق میکنه، اونا مشمول مالیات میشه. اما خوراکی که خانوار استفاده میکنه مستقیما، اون معلوم میشه که خانواده های استفاده میکنن از اون غذاخوری ها و نمیدونم رستوران ها و اینا که دستشون به دهنشون میرسه و احیانا مازاد هم دارن، اما خوراک خودشون مستثناست.
خب اونا از کجا از سوپریا میخرن، از مغازه ها میخرن دیگه.
از مغازه که میخرن مالیات نداره،
از فروشگاه بزرگ هم ممکنه بخرن
خود. بازم مالیات نداره. ببینید دست اول این گونه مواد مالیات نداره، دست اول این گونه مواد مالیات نداره. بله اگر شد فراوری شده مسئله فرق میکنه. خامش مالیات نداره، شیر خام مالیات نداره، دقت بکنید. وقتی فراوری شد بستنی فرق میکنه. گندم مالیات نداره ولی شد ماکارونی، فراوری شد بهش مالیات بند.
واسطه هایی که از تولید تا اینکه برسه به، یا مثلا از دست کشاورز تا برسه به دست مصرف کننده، اونا چی؟ اونا مالیات
عرض میکنم. خامش مالیات نداره ولی فراوری شدهش چرا؟
فراوری شامل این هم میشه؟
شامل چی؟
دلالایی که وسط کار هستن؟
دست نه، همچنان خام به دست مصرف کننده رسیده مشمول مالیات نمیشه. دقت میکنید؟ اگر کسی که میخرد گندم میخرد، نه گندمی که مبدل شده به آرد و نان و نمیدونم کلوچه و امثال اینا، اونا نه. بنابراین فراوری نشده مشمول مالیات نمیشه. اونی که فراوری شده چرا؟ میگن یه کار روش انجام شده به تناسب همون. همچنین مالیات بر واردات مقدم است بر مالیات بر صادرات. چرا؟ چون باید تشویق کرد صادرات رو. صادرات هرچه بیشتر باشه رفاه عامه مردم بیشتر میشه و حکایت از وجود تولید مازاد است. یعنی تولید مازادی صورت گرفته که حالا داره صادر میشه. به صورت مطلق نمیگم ولی به صورت کلی این چنینه، ممکنه استثناء هم داشته باشه.
صادراتی هست که نیاز داخل رو تقاضا رو بیشتر میکنه،
اونا رو در حد نیاز داخل اجازه نمیدن که صادر بشه. قانون اجازه نمیده. دقت بکنید قانون 100% پای حمایت از مصرف داخلی هست. میگه اینی که در داخل مصرف داره شما باید به مصرف داخلی برسونید. بله مازاد بر مصرف داخلی اجازه میدن که حالا صادر کنید. اونی که صادر میشه مشمول مالیات بشه. عوارض صادرات. دقت بکنید. گمرک رو از چی میگیرن؟ هم از واردات میگیرن هم از صادرات. منتها چه وارداتی چه صادراتی؟ این مهمه. الان گمرک بر واردات غلات نمیگیرن، بر دارو نمیگیرن، ولی گمرک رو بر عرض کنم که محصولاتی که این محصولات مواد اولیه‌ای که میخواد وارد بشه که کسب و کار رو رونق میبخشه نمیگیرن، یا 4%. گمرک اصلش 4%، عوارض گمرکی اصلش 4%. اون هم استثناءاتی داره. بنابراین نسبت به اون چه که کمک میکنه به تولید داخل همواره تخفیف ها وجود داره، همواره پرهیز از اخذ مالیات وجود داره، همواره تلاش میشه که تولید مورد حمایت قرار بگیره و اشتغال گسترش پیدا کنه. بنابراین مالیات بر تولید و ایجاد اشتغال اندک و مالیات بر فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی که اولاً زود بازدهه و ثانیاً پر بازدهه، اینها مالیات ویژه داره. یکی از مسائلی که مطرحه مسئله جمع بین زکات و خمس و مالیاته. بعضی ها میگن اونایی که خمس میدن زکات میدن خب دیگه از مالیات مستثنا بشن، یا حالا که دارن مالیات میدن پس از ادای خمس و ادای زکات معاف باشن. ما اگر برگردیم هر کدام به اینها مصرف خاص خودشو داده، در صدر اسلام هم زکات بوده، هم خمس بوده، هم خراج بوده. تمام کسانی که از اراضی مفتوح الانوه استفاده می کرده اند باید خراج بدادن. حتی بنابر روایات و فتاوای بعضی از فقها ها، استفاده از اراضی مواتی که آباد می شده مشمول تسق و مشمول خراج انفال می شده. بنابراین هم خراج انفال یا هم خراج اراضی خراجیه و هم خمس. اصلا روایات مربوط به خمس رو که ملاحظه بفرمایید، میگه الخمس بعد الخراج. اول خراجت بده که هزینه هات کامل انجام شده باشه، حالا باقی مانده رو خمس بده. نه اینکه تون خراج دادی پس در خمس ندادی، نه خمس هم داد.
این الخمس بعد المعونه هم هست،
الخمس بعد المعونه، بعد از همه هزینه ها. بله، هم این الخمس بعد المعونه در مورد معونه کسب آمده، هم معونه معیشت آمده، و در مورد معادن و گنج اونجا هم آمده که الخمس بعد المعونه. یعنی معونه گنج رو که هزینه برداشته تا طرف استخراج کرده، یا معونه معدن رو، هزینه‌ای که برای معدن کرده، شناساییش، استخراجش، حفاریش، دقت بکنید، اونا رو همه رو استثناء کنه، خارج کنه، به اون باقی مونده خمس تعلق میگیره. بنابراین خمس به خالص منفعتی که طرف از معدن به دست آورده تعلق میگیره.
الان مالیات میشود همون معونه حساب کرد میشه؟
بله بله، همین کار میکنن. خب اینم از این نکته دیگر. جنبندی کنیم بحث مالیات رو. ما در مورد مالیات 6 تا مقدمه ذکر کردیم. در مقدمه اول گفته شد که دولت اسلامی باید مجری احکام شریعت باشه. آنچه که در شرع به عنوان واجب مالی بر عهده مسلمانان مقرر شده، زکات و خمس، علاوه بر این خراج اراضی مفتوح الانوه، خراج انفال، که این دو جنبه عبادی ندارن، ولی زکات و خمس بنابر رأی بسیاری از فقها جنبه عبادت دارن و باید با نیت باشه. در مقدمه دوم گفته شد که اصل عدم جواز اخذ مالی غیر از واجبات مالی شرعی از مردمه. در مقدمه سوم معلوم شد که حق معلوم که در قرآن ذکر شده و در روایات مورد اشاره قرار گرفته، حق واجبی نیست که قابلیت مطالبه داشته باشه و دولت نمیتونه مطالبه کنه، گرچه بنا به ظاهر بعضی روایات هر کسی باید به مقدار توانایی مالی خودش مبلغی رو روزانه، هفتگی، ماهانه در نظر بگیره و به نیازمندان بدهد، و به نظر میرسد اصل مسئله یک نوع واجب تعبیر شده و اگر هم واجب نباشه مستحب بسیار مؤکده. اما در این حال قابل مطالبه توسط دولت و حاکمیت نیست. در مقدمه چهارم گفته شد که عشاران مورد مذمت قرار گرفتن، هم در آثار اهل سنت هم در آثار شیعه، عشریه بگیران اینها مذمت شدن. عشار به مالیات چی میگن؟ به گمرک چی میگن؟ این نکنه که پس نمیتوان مالیات گرفت، نمیتوان گمرک کرد. توضیح دادیم که عشاران گیرندگان اموال نامشروع بودند تحت عنوان عشر، یا کسی اگر وضع عشر میکرده حق وضع عشر نداشته و وضع عشر میکرده، مثل خلیفه دوم که وضع عشر کرد و اینا مالی که میگرفتن مال به ناحق بوده. در مقدمه پنجم گفته شد دولت عصر ما تکالیف گسترده‌ای بر دوششه. واقعا این تکالیف قابل مقایسه با تکالیف بر دوش دولت‌ها در صدر اسلام نیست، اصلا قابل قیاس نیست. خب این تکالیف نیازمند به منابع مالی هم هست و زکات و خمس برای این تکالیف وضع نشدن، بلکه زکات و خمس برای رفع فقر به طور عمده، نه برای اداره حکومت. خراج و جزیه برای اداره حکومت وضع شده که امروز خبری نیست و ما به ازایی ندارد. اینی که نفت و گاز در جمهوری اسلامی وجود داره و میتونه منبع تأمین دولت باشه، بحث ما رو مورد مناقشه قرار نمیده. اولا نفت و گاز سرمایه ملی است که باید تبدیل به سرمایه ملی بشه، نباید مصرف روزانه و سالانه بشه. و اگر غیر این عمل کرده ایم اشتباه کرده ایم، تعارف هم نداره. دردآوره ها، دردآوره این اتفاقی که افتاده که ما ذخایر ملی را تبدیل کرده ایم به مصارف سالانه و این اتفاق افتاده، دائما این اتفاق افتاده و مقدار کمتری تبدیل شده به سرمایه های بلند مدت که نسل های دیگر هم بتوانند از آن بهره مند شوند. ولی مهم اینه که بحث ما بحث نظریه و در بحث نظری نمیتوان وجود چنین منبعی در بعضی از کشورها رو مبنا قرار داد. اقوال فقهایی همچون شهید بهشتی، آقای منتظری، آقای مؤمن در مورد وضع مالیات‌های حکومتی مطرح و بررسی شد و نهایتاً نظر حضرت امام درباره ولایت مطلقه فقیه و از جمله ولایت بر اداره امور عمومی مسلمان‌ها که لازمه چنین ولایتی هر اقدامی است و هر فرمانی است و هر امر و نهی است که مقتضای مصالح عامه باشد. نکته‌ای که جا داره بهش توجه بشه، وضع خراج و جزیه در شرایع الهی مطرح نبوده بلکه امری عقلائی بوده و پیامبر از این امر عقلائی بهره مند شده و برش صحه گذاشته. اما الان چنین منبعی هم وجود ندارد و اون چه که در میان عرف عقلای جهان وجود داره انواع مالیات هاست که بر دارایی یا درآمد وضع میشه و دولت‌ها امور عامه خودشون رو از این راه تأمین میکنن. و اکنون با وجود ضرورت‌های مطرح شده یا به اعتبار مصالح عمومی، یا به اعتبار ضرورت‌ها یا به اعتبار مصالح، نباید وضع مسلمانان و جهان اسلام فروتر از وضع جهان کفر باشه. الاسلام یعلو و لا یعلا. خب این اقتضا میکنه که جامعه اسلامی برتر باشه. فقیه عادل و نظام اسلامی میتواند با رعایت وظایف و تکالیف لازم و بر اساس رعایت مصالح مسلمانان از کارآمدترین مالیات ها بهره بگیره و درآمدی کسب کنه که نیازهای عمومی مردم رو و حاکمیت رو تأمین کنه. وضع این گونه مالیات ها از احکام حکومتی است و در اقدام ائمه معصوم مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و امام جواد سوابقی از اینها مشاهده می شود. بحث ما در مورد مالیات ها به پایان رسید، بلکه بحث ما در مورد فقه مالی دولت اسلامی به پایان رسید. که 2 سال و چند ماه شد.
و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.